أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما رسید به سطر 8 صفحه 278 که فرمود همه انسان ها و حیوانات و نباتات و جمادات همه و همه یک غایت مطلوبی دارن و توجه به غایت مطلوب پیدا می کنن، اما ولذا محشور می شن. اما حشر هر موجودی متناسب با خودش هست. حشر انسان مخصوص خودش هست چون هدفی متناسب با خودش دارد. حشر شیاطین، حشر حیوانات، حشر نباتات هم همینطور. دیگر جمادات سخنی به میان نیاورد. بعد به آیات قرآن تمسک میکنه که این ادعا رو بر اساس آیات مستند بکنه. در سطر 2-4-6 داره و ان الکل متوجه نحو الغایه المطلوبه، همه موجودات به سوی غایت مطلوبه خودشان توجه دارند. الا ان حشر کل احد الا ما یناسبه و یقصده، مگر اینکه حشر هر موجودی متناسب اون چیز، یعنی حشر هر موجودی به سوی آن چیزی است که مناسب خودش هست و قصد کرده است آن را، یعنی حشرش متناظر است با هدف و مقصود و غایت مطلوبش. فلل انسان به حسبهی، یعنی برای انسان هدف و حشر مخصوصی است به حسب خودش. ولی شیاطین به حسبه، همچنین شیاطین به حسب خودشون یک مقصود و غایت مطلوبی و حشری دارند. ولی الحیوانات به حسب ها، ولی النباتات به حسب ها. حیوانات و نباتات همچنین غایت و حشر مخصوص به خود دارند. کما قال سبحانه فی حشر افراد الانسان، یکی گیری اول آیات ما به حشر انسان رو میگه، بعد حشر شیاطین، بعد حشر حیوان، بعد حشر نبات. می‌فرماید که در باره حشر افراد انسان بوده، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، در آیه 25 سوره مریم، روزی که متقین رو محشور می‌کنیم به سوی خدا وفدا. وفدا به معنای اجتماعاً هست، یعنی متقین با هم محشور میشن. اما به نسوق المجرمین الی جهنم وردا، مجرمین سوق پیدا میکنن به جهنم در حالی که تشنه هستن، آیه 86 سوره مریم. و فشه ببین، پس معلوم متقین یه جور محشور میشن، جهنمی ها و مجرمین یه جور دیگه. و فشه یاطین، چون غایت مطلوبشون فرق داره، چون ملکات نفسانیشون تفاوت داره. و فشه یاطین فورب بکل لنحشورن نهم و شیاطین، آیه 68 سوره مریم. در باید شیاطین داره که خداوند می فرماید ما اونها رو، این انسانها رو و شیاطین رو محشور می کنیم. حشر شیاطین هم مخصوص خودشون هست. در باره حیوانات آیه 5 سوره تکویر هست و آیه 19 سوره ساد جو نقل می کنه که خداوند می فرماید و از الوحوش ها حشره، سوره تکویر آیه 5. عرض کنم خدمتتون، یا آیه 19 سوره ساد، آیه 18 و 19 سوره ساد هست که می‌فرماید و طیر محشورتن کلون له اوا، این پرندگان در حالی محشور میشن که هر یک از آنها به سمت خدا بازگشت دارن، یا کلون میتونه به همه موجودات نسبت، همه موجودات به سمت خدا بازگشت دارن. و قولو و ما من دابت فرعز ولا تائن یتیر به جناحی الا اممون امثالکم ما فلتن فر کتاب من شیطان ملا ربم یحشرون، ریسیهش رسید انعام. این همه یه جنبندهی در زمین ایسیش پرندهی پرواز نمی کند با دوبالش، مگر اینکه گروه هایی هستن مانند شما که حالا از این چو بعدیش دستم ملا ربم یحشرون، یعنی همه اینا به سوی خدای سبحان حشر پیدا میکنن، میخواد بگه که حشر همه جنبندگان رو این آیه دلالت دارد. بعد داره ما فرد نافر کتاب منشای، یه چیزی رو در کتاب فروگذار نکردیم، همه چی در کتاب آمده است. حالا از کتاب آیه معنی لوح محفوظ است یا قرآن است، این بحث دیگه. شاهد مثال سمل ربم یحشرون است. و فی النبات درباره حشر نباتات آیه 5 سوره حج آمده که میفرماید و تر الارض حامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج الى قوله تعالی و ان لا یبعث من فی القبور که داره آیه 7 شستید اونجا میفرماید زمین رو میبینی در حالی که افسرده است، خشکیده است، وقتی که بر اون زمین حامده از حامده آب نازل می شود اهتزد می جنبد جنبش پیدا می کند ربط روش پیدا می کند ون بطر می روید از هر زوجی نیکو به هیچ نیکو. بعد شاهد مثال این آیه است که ان الله یبعث من فی القبور هر که در قبراش هست خداوند بعث میکنه همه موجودات رو بعث میکنه. خب معلوم میشه که حتی نباتات هم مبعوث میشن. حالا آیا مثلا این میخواد بگه که همون یعنی به تعبیر خدای سبحان میخواد از این حیات زمین نبات نتیجه بگیرد که شما مرده هم زنده میشید؟ یعنی با این مثال میخواد استبعاد معاد رو منتفی بکنه نه حشر نباتات رو. ولی مولا صدرا خود از این آیه حشر نباتات هم بهره ببره. و فی حق الجمیع تمام موجودات داره و یوم نسیر الجبال و تلر ارض بارزتن و حشرناهم فلم نعاد منهم احدا و عرضوا علی ربک صفا آیه 47 و 48 سوره کهف هست. هستم خدمتون بله. و یوم نسیر الجبال و تلر از بارزت و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و عرضوا علی ربک صفا روزی که کوها عرض کنم سیر میکنن یا زمین رو میبینی بارزتن آشکار ما همه اینا رو محشور میکنیم بعد داره فلم نقادر منم احدا یعنی احدی از اونها رو به جا نگذاشتیم همه رو محشور میکنیم و عرضوا علی ربک صفا یعنی گروه گروه بر خدا عرضه میشن. قولوا انا نحن نرث الارض من علیها و الینا یرجعون اینم باز شاهد دیگر. و قولوا کلهم آیه غلط میجا نوشش کلون آتیتون نوشته از آیه اینطوره و کلهم آتیه یوم القیامت فردا آیه 95 سوره مریم یعنی همه موجودات روز قیامت به صورت تنها می آین اختصاص به انسان هم نداره همه موجودات هم میتونه فردا یعنی مجردن میان و همراه هم نیستن. و قولو کما بدأنا اول خلق نعیدو آیه 105 سوره انبیا همونطوری که آغاز آفرینشتون بود اعاده پیدا میکنه. و قولو اعذا کنا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا قل کونو حجارتا او حدیدا او خلقا من ما یکبر فی صدورکم قد در ادامش فسیقون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مره سینقضون الیک رؤوسهم و یقولون الی آخر آیه که دارد وقتی که شما استخوان شدید خاک شدید بعد آفرینش جدیدی برانگیخته میشید سنگ باشید آهن باشید یا خلقی بزرگتر از این چیزی که در خاطر شما از باشید خدا شما رو محشور میکنه. خلاصه این آیه دلالت داره به حشر همه موجودات استثنایی هم نیست. الاشراق و تاسه فی سبب اختلاف ناس فی کیفیت معاد یادتون از گفته شد در اصل معاد اختلاف شد بعضی ها گفتن معادی نیست بعضی ها گفتن هست بعضی ها توقف کردن اینا هم که میگن معادی هست در کیفیت معاد اختلاف دارن و الان بخواد بحث کنه که سبب اختلاف مردم و علما در کیفیت معاد چیست. میفهمد اصلا علت این که مسئله معاد درش اختلاف هست برای که مسئله پیچیده ایست و به خاطر همینه که بسیار از علما توش موندن و نتونستن خوب تبیین کنن. بعدش یه سری مطالبی از کتب آسمانی مثل تورات و انجیل و قرآن ذکر میکنه در معاد، بعد به اخبار اشاره دارد، بعد به کلمات اساطین حکمت مثل سقراط و ارسطو در از کنم خدمتون اصولوژی ها، که اصولوژی ها مال ارسطو نیست، مال فلوتین، ولی حالا اینا منصوب ارسطو نیست. یه عبارتی از این نقل میکنم و دیگه بحث شاهد اول تمام میشه و میشیم سر شاهد دوم و بعد هم شاهد سوم و انشاءالله مشهد چهارم دیگه تمام میشه. حالا عبارت بخونیم چون بحث پیچیده ای نداره. و علم ان اختلاف اصحاب الملل و دیانات، و دیانات عطف تفصیلی است، یعنی بدان که اختلاف اصحاب دین و دیانات، ملل هم یعنی دینها شرایع، و دیانات یعنی مثلا دینداران، در این امر یعنی در مسئله معاد و کیفیت کیفیت معاد، انما هو لاجل غموز هذه المساله العبيثه و دقتها، اختلافشون به خاطر پیچیدگی این مسئله مشکل و دقت این مسئله مشکل است. کثیر من الحکما که شیخ رئیس و من فی طبقته ای احکم و علم المبادی و تبلدت از هانون فی کیفیت المعاد، بسیاری از حکما مانند شیخ و رئیس و کسانی که در طبقه شیخ و رئیس هم، شیخ و رئیس در طبقه ششم هم، آقای مطهری در کتابش طبقه بندی کرده حکما رو در 32 طبقه، بو علی و هم طبقه اونها در طبقه ششم منظورشه اینجا، یا نه علمایی و بزرگانی حالا چه در هم عصر بو علی نباشن، قبلش و بعد، ولی نظر علمی هم رتبه بو علی هست. میگه بو علی و هم رتبه های بو علی محکم کردن علم مبادی را، یعنی همون فلسفه اولا را، همون مباحث امور عامه را محکم کردن، اما به تبلدت از هانهم، بلده یعنی کند شدن، کند ذهن، میفرماید که ذهنهاشون کند شده در کیفیت معاد، نتونستن خوب مثل معاد رو بفهمن، حتی رویت نفسهم به تقلید فی هازل مسئلت المهمه لغموزا، تا اینکه راضی شدن، نفسشون راضی شده که در این مسئله مهم به خاطر پیچیدگیش تقلید کنن، بگن مثلا حالا چون مثلا صادق مصدق گفته ما هم اعتماد میکنیم، نتونستن عقلی مسئله رو حل کنن. حتی ان الکتب السماوی المحکمه المتشابهه باید باشه شماره الف لام که ندارم، حالا نیازی همشان نباشه، حتی اینکه کتب السماوی که محکمن یعنی آیات محکم دارن، متشابهت و آیات و متشابهتون آیات و حافی بیان هازم معنا، میفهمه حتی کتب سماویه محکمه که آیات واضح دارن آیات متشابه هم دارن، حتی ان الکتب سماویت المحکمه متشابهتون آیاتها، تشابه خبر ان نبیدی، یعنی حتی کتب سم آسمانی که محکمه هستن یعنی آیات واضح در باره معاد دارن آیات متشابه هم فی بیان هذا المعنی یعنی در بیان معاد دارن، مختلفتون به حسب جلیل نظر، متوافقتون به حسب نظر دقیق، به حسب جلیل نظر یعنی به لحاظ نظر جلیل و مهم نسبت به آیات، میفهمیم معانی آیات درباره معاد مختلفن، یعنی بعضی آیات دلالت بر معاد روحانی دارن، بعضی آیات دلالت بر معاد جسمانی دارن، اما متوافقتون به حسب نظر دقیق، اگر نظر دقیق تری داشته باشین، نظر دقیق از جلیل النظر دقتش بیشتره، جلیل النظر هم یعنی النظر الجلیل منظورشه اضافه صفت به موصوفه، فهمت اگر جلیل النظر و نظر جلیل داشته باشید میبینید آیات مختلفن، اما اگر نظر دقیق داشته باشیم می‌بینیم آیات با هم قابل جمع هم، تعافتی تعارضی ندارن، این اگر ظرافت تمام ظرافت ها رو و دلالت های التزامی رو از این آیات ملاحظه کنیم می‌بینیم قابل جمع هستن، می‌بینیم هم معاد جسمانی هم روحانی و هر دو قابل جمع. ففی تورات بعد مثال می‌زنه، ففی تورات ان اهل الجنه ينقصون في النعيم 10000 سنه ثم يسيرون ويسيرون ملائكه وان اهل النار ينقصون في الجحيم كذا او ازيد من ثم يسيرون شياطين. در تورات آمده که بهشتیان در بهشت درنگ میکنن 10000 سال، 10000 سال در بهشت در نعمت میمانن بعد تبدیل میشن به ملائکه. اهل نار و جهنمی ها هم حدود 10000 سال یا بیشتر در جهنم میمانن و تبدیل میشن به شیاطین. در انجیل هم آمده که ان الناس یحشرون ملائکتن، مردم شاید ملائکه محشور میشن. لا یطعمون ولا یشربون ولا ینامون ولا یتوالدون، نه طعامی میخورن نه شربی مینوشن نه میخوابن و نه در واقع زاد و ولد و توالدی دارن. و در بعضی آیات قرآن هم داریم که ان الناس یحشرون علی صفت تجرد و فردانیه. در آیات هم داریم که مرد، آیات قرآن داریم که مردم محشور میشن به نحو تجرد و فردانیه، یعنی مجرد از بدن محشور میشن. این مجرد از بدن منافات نداره با آیاتی که میفرماد با بدنشون محشور میشن. این مجرد از بدن محشور میشن یعنی حقیقتشون روح مجردشون است که با همون محشور میشن. توجه دارید؟ به تعبیر دیگر اگر هم بدنی همراهشون است، بدنشون از سنخ توالد و تناسل و نمیدونم این چیزا نیست، یه بدن دیگه ای دارن. قالوا كقوله كلهم آتيه، اینم باز آیه رو غلط نوشته. یوم القیامت فردا، این آیه عرض کنم خدمتتون 95 سوره مریم باز دلالت، یا 93 سه سوره مریم دارد که بله نظر غلطه، 95 باید باشه. اینجا که آدیس 95 داره، من هم فکر کنم پری روز که چک میکردم 95 سوره مریم بود. و کلام آتیه یوم القیامت فردا، یعنی فردا اینجا معنی مجردا معنا کرده، همه موجودات یا بگیر همه انسان ها روز قیامت مجردا محشور میشن. کلهم آیه اینطوری، کلهم آتیه یوم القیامت فردا. 95 باید آیه این شما هم غلط نوشته آیه رو؟ غلطه، نه غلطه. کلهم آتیه یوم القیامت فردا، یعنی اینا حتی به خود رو زحمت نکشیدن یا از قرآن این نگاهی بکنه، همین رو بردن. و قولو کما بدعکم اول مرتن تعودون، کما بدعکم اول مرتن تعودون، یعنی همه انسان ابتدا به شکل هر شکلی که بودن به همون شکل برمیگردن. ابتدا مولا صدر معتقد همه میشه که مجرد بودن، حالا هم مجرد برمیگردن. پس آغازشون مجرد بوده، بعدشون هم مجرد برمیگردن. و فی بعض آیات هست علی صفت تجسم، در بعضی آیات هم داریم که دلالت داره که انسان به صفت تجسم محشوم شد. پس بعضی آیات داریم که انسان ها یحشرون علی صفت تجرد، بعضی آیات داریم که یحشرون الناس علی صفت تجسم. اینا با هم قابل جمع هم. جلیل النظر نگاه کنید این مختلف هم، اما نظر رو دقیق داشته باشید این قابل جمع هم. که قول یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، مجرمین در جهنم یسحبون یعنی کشیده می شوند در نار بر صورت هاشون. وقتی این فرمت کشیده می شوند در نار بر صورت هاشون، این معلوم میشه که نوع تجسم هست. و کذار که سؤال ابراهیم خلیل عن الله تعالی رب ارنی کیفه تحیی الموتا، این سؤال ابراهیم و جوابی که دید دلالت داشت بر این که خلاصه یه نوع معاد جسمانی است. سؤال که چطور مرده زنده میشه، جواب دیده این پرنده ها رو تکه تکه کنید و چه کنید اینجا، بعد ببینید چطور برمیگردن. این نشون داد نحوه معاد را. و استشکال عزیل، سؤال و اشکال و در وقت مطالبی که عزیر کرد که انا یحیی هذا الا بعد موتو، چطور اینا بعد از مرگشون زنده میشن، و نشون داد که چطور اینا بعد از سالها مردن و پوسید شدن استخوان ها دوباره حیات مجدد پیدا میکنن و معاد جسمانی رو به عزیر نشون داد. و حکایت اصحاب کهف که گرچه اصحاب کهف خواب بودن ولی خوابش شبیه مرگ بود، 300 سال تقریبا طول کشید و لذا اینا دوباره برگشتن و همین بدنشون هم برگشت. تبیین لحاظ الامر حکایت اصحاب کهف هم تبیین میکنه این بعاد جسمانی رو، کما قال تعالی و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق. دیگه همچنین ما مطلع ساختیم مردم شهر را، علیهم بر اصحاب کهف مفعول اعثرنا هست شده، ما مطلع ساختیم مردم شهر را بر اصحاب کهف تا بدانند که وعده خدا حق است، یعنی وعده خدا نسبت به قیامت حق، بفهمند معاد جسمانی هست. فبعض هذه النصوص يدل على ان المعاد للابدان و بعض يدل على انه للارواح. پس دیدید که بعضی از نصوص دلالت دارن بر این که معاد برای ابدان است، این معاد جسمانی است، بعضی از نصوص دلالت دارن که معاد معاد روحانی است. و تحقیق ان الابدان الاخروی مسلوب عن كثير من لوازم هذا الابدان. میگه ما هیچ اشکال نداره، معاد هم جسمانی هم روحانی است، ولی بدان که بدنهای اخروی غیر از بدنهای دنیوی است، بسیار از لوازمی که بدنهای دنیوی دارن بدنهای اخروی ندارن. تحقیق این است که ابدان اخروی از آنها بسیاری از لوازم حاضر ابدان، یعنی ابدان دنیوی، سلب شدن. پس معاد جسمانی هست، بدن اخروی هست، ولی فرق میکنه با بدن دنیوی. فإِنَّ بَدَنَ الْآخِرَةِ ظِلٌّ لَازِمٌ لِلرُّوحِ. بدن آخرت مثل سایه است که لازمه روحه. چطور نور وقت چراغ روشن میشه سایه میفته؟ سایه لازمه نوره، بدن آخرت هم لازمه روحه. او که عکسن یرا فی مرآد، مانند عکسی که در آینه است. لازمه آینه این است که عکس نشون بده. بدن آخرت هم مثل عکسی است در روح و در آینه روح. کما ان الروح فی هذا البدن، روح هم در این بدن مانند کذو انواق علی جدار، مثل نوری که واقع میشه بر دیوار. او کسابرن منقوشتن فی قرطاس، مثل صوری است که نقش بسته شده در کاغذ. میفهمن علاوه بر آیاتی که تلاوت شد، روایاتی هم داریم که احادیث نبوی که دلالت داره بر همین مطالبی که گفتیم، ولی یه روایات رو نقل نمی‌کنه. و قد کان شبه هذه الاخبار المنقوله عن الكتب السماويه واردتن، خبر کان است، شبه اسم واردتن خبر کان، واردتن فی الاحادیث النبویه علی الصادع بها و آله الصلوات و التحیه کما هو المشهور بین اهل الحدیث و روایه. تمام شد و فی کلام اساتید سر سر بند شد. می فهمد که شبیه این اخباری که نقل شده است از کتب آسمانی وارد است در احادیث نبویه که بر سازنده آن و آلش تحییت و صلوات باد، یعنی بر پیغمبر آلش، علی الصادع بها، بها یعنی در واقع چون فعل صادع لازمه با متعدی شده، یعنی سازنده همین احادیث نبویه. میفهمم علی الصادع با، یعنی بر سازنده این احادیث نبویه که پیغمبر اکرم باشد و خاندانش صلوات و تیم. همان گونه که مشهور است بین حدیث اهل حدیث و روایت که این احادیث اخبار است که معاد جسمی دلالت دارد، معاد روحانی. و فی کلام اساتین الحکم و علماء الفلسفه الذين اقتبسوا انوار علومهم بالرجوع الى حامل الوحی و الكتاب دون متاخرین المقنعین على طریقه البحث و تکرار غیر المقتنفین آثار الانبیا فی کشف الانوار مثل ما ذکرنا، مثل ما ذکرنا مبتدای مؤخر، فی کلام اساتین خبر مقدم. میگه آخرین شاهدی که دلالت داره بر معاد کلام اساتین حکما است. بزرگان حکما، عظمای فلاسفه، کسانی که اقتبسوا، یعنی اخذوا، اقتباس کردن، اخذ کردن انوار علومشان را با رجوع به حامل وحی و کتاب، یعنی علومشان را از حاملان وحی و کتاب دریافت کردن. غیر از متأخرین، متأخرین یعنی از ارسطو به بعد. شما قبل از ارسطو ببینید فیثاغورس، از کنم سقراط، فیثاغورس، اینا از وحی بهره می بردن، از کتاب استفاده می کردن. حالا بعضی ها میگن که آقا ما تاریخ فلسفه که می خونیم ایش خبری از این وحی و کتاب آسمانی در فلاسفه قبل از ارسطو هم نمی بینیم. من معتقدم در آن ملاسد، آقا دیدم مثلا بعضی این غربزده ها میگن که خب این ملاسد رو مثلا منبع نداشته، همینطور از خودش بافته و اینا. نه اصلا اینا منبع درش اختیار شده. ببین فکر وقتی داره این عبارت ها رو نقل میکنه معلوم منبع در اختیارشه. این نشون میده که توی مقطعی بعد از این منابع رو واقعا دستکاری کردن، دستکاری کردن. شما کل آثار ارسطو رو ببینید، هیچ اثری از بحث معاد نمیبینید، در حالی که مرتب میگه حرکت غایتی داره. خب چطور ممکنه غایتی برای حرکت قائل بشه و ضرورت برای حرکت دانسته بشه که غایتی دارد اما معاد مطرح نکنه؟ معلومه اینو نمیسازه با هم. محرک اول رو میپذیره ولی غایت غایت نپذیره، اصلا نمیسازه با فلسفه اون. توجه داری؟ معلوم میشه اینو دستکاری کردن، یه چیز هست کردن این انصافا، چون خیلی از این آثار بعدها دیگه تو همین 200-300 سال اخیر برحال از چون چاپ اینا که نبوده، یعنی وقتی دستگاه چاپ چی گرفت که گرایش‌های اومانیستی و گرایش‌های ماتریالیستی دیگه کم کم حاکم شد، بعید نیست این آثار دستکاری کرده باشن. بزن مخواه بگم آقایی که میگن نه این آثارشون در اختیار ما هیچ خبری از اینا نیست، آثار مثلا یونانیشون هست و فلان، چه تلی دیده شده همینه دستکاری شده؟ مثل آثار ابن عربی مگه دستکاری نشده و خیلی از بزرگان دیگه؟ این میخواه بگم که الان ببینید همین عطا ملا صدرا اینجا اینو داره، میگه که متقدمین به وحی و کتاب تمسک کردن اما متأخرین این کارو نکردن. متأخرینی که المقنعین الا طریقت البحث و تکرار، اکتفا کردن به بحث و تکرار، یعنی گفتن ما روش مشائی و بحثی مباحث دنبال میکنیم. غیر المقتنفین پیروی نکردن از آثار انبیا فی کشف الانواع، در یافتن انوار الهی به آثار انبیا مراجعه نکردن. خلاصه در کلام اساطین حکما و عظما فلسفه مثل ما ذکرنا، یعنی اعتراف به معاد جسمانی و روحانی کردن، از بهشت و جهنم سخن گفتن و خلاصه پذیرفتن این حرفی که ما زدیم. خواهی استنادی شاهدی بیار به قول سقراط معلم افلاطون الهی که میگه به عمل سر اومد سقراط انسانان به سه دسته تقسیم کرده. یه دسته مجرمانی که تا آخر عمر ارتکاب کبائر کردن و پشیمان نشدن، اینها مخلد در ترتاووس هستند، تو ترتاووس میمونه. ترتاووس یه بعدن مترجم سقراط میگه. گروه دوم مجرمانی که بر گناهشون توبه کردن، اظهار ندامت کردن و خلاصه به اندازه گروه اول هم گناه و معصیت نکردن، اینا یه مدتی در ترتاووس مثلا یک سال کاملی میمونن، عذاب میبینن و یه موج اینا رو پرت میکنه به یه جایی. بعد خلاصه منادی ندا میزنه که این دشمنان ما رو احضار کنید و نمیدونم قصاص بشن. خلاصه اگر نجات پیدا کردن که ایچی، اگر نجات پیدا نکن دوباره مدت باید برگردن ترتاووس و مدت عذاب میبینن تا دشمنانشون راضی بشن، یعنی برحال یک کسانی آزار دادن، تا اونا راضی نشه اینا بر نمیگردن، ولی برحال در نهایت بر میگردن. گروه سوم کسانی که سیره اونا سیره فاضله از این مواضع در امانه و راحت خلاصه زندگیشون انجام میدن. میفهمه قال سقراط معلم افلاطون الهی و اما الذین ارتکبوا کبائر فانهم یلقون فی ترتاووس یا ترتاروس نسخه دیگه شه ولا یخرجون منها ابدا. اما الذین مجرمانی که کبائر مرتکب شدن، اینها در ترتاووس قرار میگیرن و خارج نمیشن تا ابد، یعنی مخلد در ترتاووس. این گروه اول. گروه دوم سر صد نباید بیاد، ادامه بحث شما سر صده؟ ادامه بحث. و اما الذین ندموا علی ذنوبهم مدت عمرهم، گروه دوم مجرمانی که توبه کردن بر گناهشون در طول عمرشون، یه مدت گناه کردن بعد توبه کردن و قصرت آثامهم عن تلک الدرجه، یعنی آثامشون و گناهانشون از این درجه اول یعنی مرتکبان کبائری که در ترتاووس مخلدن کمتر بوده گناهشون. قصرت آثامهم یعنی گناهانشون زیاد نبوده، گناهانشون به اندازه اونها نبوده، کمتر بوده. عرض کنم خدمت شما، بله اینا چه مصیبتی میبینن؟ فئنام یلقون فی ترتاووس سنتا کاملتا، یک سالی در ترتاووس قرار میگیرن یتعذبون، عذاب میبینن. ثم یلقیهم الموج الی موضع ینادونه، اینا یه موجی اینها رو پرتاب میکنه به یه جایی، یعنی یه نجات موقتی پیدا میکنه، تا اینکه از اون موضع ندا داده میشود. خصومهم، دشمنانشون ندا میدن، یس خصومهم، ندا داده میشه از اون موضع، خصومهم یسالونهم الاحزار، بهشون ندا داده میشه، مثلا ملائکه ندا میدن که ای ندامت کنندگان، ای مجرمین نادم، دشمنانتون طلب کردن شما رو، احزار شما رو طلب احزار کردن شما رو، علی القصاص طلب احزار کردن تا قصاصتون کنن، لینجو من الشرور، تا این الذین ندمو، همین مجرمانی که توبه کردن، اینا از شرور نجات پیدا کنن. فان رضوا عنهم، اگر دشمنانشون از این نادمان رضایت دادن که فبها، دیگه جواب اینو نمیده، اما به الا اگر راضی نشدن، اعید الا ترتابوس، دوباره برمیگردن تو ترتابوس، ولم یزل ذلک دعبهم الا ان یرضا خصومهم عنهم، دائما این دعب یعنی عادت و روش ادامه پیدا میکنه تا دشمنانشون از این نادمان رضایت بدن، بگن دیگه ما بخشیدیم، دیگه بستون هرچه زشت کشیدیم. ولی خلاصه این مثلا یه مدت عذاب میبینن بعد نجات پیدا میکنن، یه مدت عذاب میبینن نجات پیدا میکنن، تا در نهایت نجات نهایی رو پیدا میکنن، چون برای نادم بودن، پشیمان بودن. فقط حق به تعبیر حق الله بخشیده میشه، ولی حق الناسون تا رضایت ندادن، مظلومانی که از دست اینا عذاب دیدن طبیعتاً بر نمیگردن به بهشت. گروه سوم، والذین کان سیرتهم فاضله یتخلصون من هذه المواضع من هذه الارض ويستريحون من هذا المحبس. این کتاب دو هذا المحبس، هذا داره عبارت هذا المحبس، محبس مذکر، اینجا هم عبارتش داره که من هذا المواضع یستريحون من هذا المحابس، ها یا بعد هذا المحابس باشد یا هذا المحبس باشه، هذا المحبس غلط، یسکنون الارض نقیه، گروهی کسانی هستند که سیره اونا فاضل است، از این مواضع مصیبت و گرفتاری های از این زمین خلاص دارند، خلاصند و راحت می شوند از این محبس دنیایی و سکونت می کنند در یه زمین پاک، یعنی در بهشت پاکی. این نشون میده که هم معاد جسمانی هم معاد روحانی، ببین عبارت ها نشون میده بر معاد جسمانی روحانی. خوره ترتاووس چیه؟ قال مترجم سقراط میگه که ترتاووس، سه تا معنا برای ترتاووس ذکر میکنه. یکی میگه که شق کبیر، شق یعنی شکاف، شق یعنی ناحیه، شق کبیر یعنی شکاف، یه گودال کبیر و بزرگی که و اهویتون تسیل و الیها الانهار، اهویم یعنی گودال عمیق، شق کبیر و اهویتون یعنی یک شکاف بزرگ، یک گودال عمیقی که انهار به سوی آن سیل پیدا میکنه، یعنی آبها در او جاریه. الا انه او یصف او به ما یدل الا التهاب نیران، یعنی سقراط این ترتاووس رو به گونه ای توصیف کرده که دلالت داره بر التهاب نیران. یعنی چه التهاب نیران؟ این دلالت داره بر اینکه آتش در این گودال آرام نیست، التهاب داره، چون ترتاووس یعنی گودالی که آب وقتی سریان و جریان پیدا میکنه و سیل پیدا میکنه در اون گودال، مثل یک گردابی دور خودش میچرخه. حالا این منظور سقراط اینه که از ترتاووس یک گودال عمیقی است که آتش در اون در جریان است، این معنا. و کأنه یعنی به البحر، معنای دوم این است که سقراط قصد کرد از ترتاووس بحر را، یعنی یک، حالا نه گودال عمیقی که توش آتش باشه، نه بحر توشه. اینه معنای دوم. معنای سوم، قاموسن فیه دردور. منظور از ترتابوس یک قاموسی است که در آن قاموس دردوری است. دردور یعنی گرداب، توجه دارید. قاموس گودترین نقطه دریا رو میگن که در اون گودترین نقطه دریا گرداب باشه، که معمولا اگر کسی گرفتار بشه دیگه غرق میشه، دیگه نمیتونه نجات پیدا کنه. توجه دارید، منظور از ترتابوس اینه. برغم یه جای بدیه، حالا هرچی هست، هر یک از این سه معنا. بله بله دیگه، بله در واقع شبیه نه دوزخ، این شبیه ویله. ویلون للمتففین داریم، این ترتابوس در واقع به نظرم بنابرای یک از این معانیش هم معنای ویلو میده. ویل چاه عمیقیست که پر از انواع عذابهای الهی است، که مثلا ویلون للمتففین، ویلون للمسلین، ویلون هجا ویل آمده، اون افرادی که در نماز کوتاهی میکنن یا چینه چنان هم در این ویل گرفتار. و قال استاد الفلاسفه فی کتاب اصولوجیا، یه حتی ارسطو که فی فلسفه بحثیه در کتاب اصولوجیا حرفو زده. اصولوجیا از این کتاب فلوتینه، ولی خب یالا اینا چون زمان ارسطو است. ان النفس اذا سلکت من السفل علمن، نفس وقتی که سلوک کند از پایین به بالا، ولم یبلغ الى العالم الاعلى بلوغا تاما، و نرسد به عالم بالا و یک بلوغ تامی پیدا نکند، وقفت بین العالمین، توقف پیدا میکنه بین عالم دنیا و آخرت، یعنی هم عالم برزخ، عالم دنیا، عالم محسوس، عالم آخرت، عالم معقول، در خیال منفصل مستقر میشه. و کانت بین الاشیاء العقلیه و الحسیه، کانت کانه تامست، یعنی تحققت، تحقق پیدا میکنه بین اشیاء عقلیه که عالم آخرت و حسیه که عالم دنیاست، متوسطتون بین العقل و الحس، متوسط بین عقل و حس. غیر انها اذا ارادت ان یسلک الوان، لکن اگر چنین نفسی اراده کرد که سلوک کند مرتبه بالاتر را، سلوک به احون سعین، با کمترین تلاش طی میکنه مسیر. ولم یشتد علیها ذلک، یعنی طی کردن این مسافت بر او اشتداد و سختی ندارد. علیها این زمین هم به نفس برمیگرده. به خلاف ما اذا کانت فی العالم السفلا ثم ارادت السعود، به خلاف وقتی که در این نفس در عالم سفلا یعنی دنیا باشد، سپس اراده کند صعود را الى عالم العقلی، یعنی وقتی تو عالم دنیا از اراده کرد صعود به عالم عقلی را، فان ذلک مما یشتد علیها، چنین صعودی از اون مواردی است که دشوار است بر نفس. یعنی اگر در عالم دنیا اراده کند صعود به عالم عقلی را، خیلی باید زحمت بکشه. مثلا تا وقتی ما این دنیا هستیم میخوایم به عالم عقلی برسیم، خیلی زحمت میخواد. ولی اگر در عالم متوسط قرار گرفتیم، یعنی خیال منفصل، خواستیم تلاش کنیم تا این مسافت رو طی کنیم و به عالم عقلی برسیم، زحمت کمتر، راحت تر میتونیم برسیم. معلوم میشه ایشون معتقد به تکامل برزخی هم هست. میگه خلاصه تکامل برزخی راحت تره تا تکامل دنیایی. و صلی الله علی محمد و علی آله. بله انا هم هست، بله اون مطالعه هست که رو مرتبه دیگه مراجعه نکردم که بینم کجا هست، ولی